ساعت 19 در ایران شنونده ای مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، سوم شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 25 آگوست سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم در یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران در توییتی از سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه این کشور به محل نشست سران گروه 7 در شهر بیارتس در جنوب فرانسه خبر داد. سخنگوی وزارت خارجه ایران نوشت که این سفر به دعوت ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه برای ادامه رایزنی‌ها در خصوص ابتکارات اخیر میان رؤسای جمهوری ایران و فرانسه انجام گرفته است. عباس موسوی افزود در این سفر با هیئت آمریکایی ملاقات یا مذاکره‌ای صورت نخواهد گرفت. عصر امروز خبرگزاری فرانسه از فرود یک فروند هواپیمای ایرانی در شهر بیارتس در محل برگزاری اجلاس سران گروه 7 خبر داده و گفته بود که این هواپیما حامل محمد جواد ظریف است. ساعتی پیش از آن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره سفر وزیر خارجه ایران به محل نشست گروه 7 اظهار بی اطلاعی کرده بود. گفته شده که لغو محدود تحریم نفتی ایران در برابر توقف غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران بخشی از طرح فرانسه است. نخستین نشست کاری رسمی سران گروه 7 قدرت اقتصادی جهان روز یکشنبه در شهر بیارتس فرانسه آغاز شد. امانوئل مکرون و دونالد ترامپ ارسال پیام مشترک از طرف گروه 7 به ایران را رد کردند. پیشتر یکی از مقامات کاخ الیزه به خبرگزاری رویترز گفته بود رهبران این گروه با ارسال پیامی از طرف امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه به ایران موافقت کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری مشترک با شینزو آبه نخست وزیر ژاپن گفت در این باره صحبتی با او به میان نیامده اما از گفتگو حمایت می‌کند. او افزود شینزو آبه نخست وزیر ژاپن رابطه‌ای بسیار خوبی با تهران دارد. موضوع عمده نشست سه روزه گروه جی 7 اختلافات تجاری است. امانوئل مکرون پیشتر گفته بود که گروه 7 در این نشست به بحران‌های ایران، سوریه، لیبی و اوکراین نیز می‌پردازد. در خبر دیگر رئیس شورای اروپا از 7 قدرت اقتصادی جهان خواست که یک بار دیگر تلاش کنند تا درباره ایران به زبان مشترکی برسند. دونالد توسک رئیس شورای اروپا روز شنبه در محل برگزاری نشست گروه 7 با اشاره به اینکه اقدام آمریکا در خروج از برجام هیچ دستاورد مثبتی نداشته گفت اختلافات جهان غرب در این باره بازی کردن در زمینه به گفته او آیت الله های ایران و همچنین روسیه و چین است. در میان اعضای گروه 5 به علاوه یک تنها آمریکا از برجام خارج شده است. سه عضو اروپایی این گروه فرانسه، بریتانیا و آلمان ضمن انتقاد از سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه موشکی ایران میگویند به تلاش‌های خود برای نجات توافق هسته‌ای ادامه می‌دهند. اسرائیل میگوید به هدف‌های مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران و شبه نظامیان شیعه حامی آن کشور در سوریه حمله کرده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل این اقدام را عملیاتی گسترده توصیف کرده است. او در صفحه توییترش نوشته عملیات اسرائیل برای جلوگیری از حمله نیروی قدس و شبه نظامیان شیعه انجام گرفته است. ژنرال رونن مانلیس سخنگوی ارتش اسرائیل با تایید حمله به اهدافی در حومه دمشق گفت نیروی قدس سپاه پاسداران در تدارک حمله های پهپادی به شمال اسرائیل بوده است. همزمان یک سخنگوی حزب الله لبنان هم از انهدام دو پهپاد ناشناس خبر داده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از محمد عفیف سخنگوی حزب الله نوشت دو پهپاد در جنوب بیروت محل حضور نیروهای حزب الله و هوادارانش منفجر شدند یا به زمین خوردند. این سخنگوی حزب الله گفته انفجار پهپاد دوم در منطقه زاهیه از مناطق شیعه نشین جنوب بیروت پایتخت لبنان به مرکز رسانه‌ای حزب الله آسیب رسانده است. و خبر آخر این که گیتی پورفاضل وکیل بازنشسته دادگستری از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره زنان برای استعفای آیت الله خامنه‌ای و گذار از جمهوری اسلامی بازداشت شد. شهلا انتصاری دیگر امضا کننده نامه نیز عصر پنجشنبه بازداشت شده بود. تاکنون نیمی از امضا کنندگان بیانیه بازداشت شدند. روز شنبه جبهه ملی ایران با صدور بیانیه ای اعلام کرد نهادهای امنیتی گیتی پورفاضل عضو کمیسیون حقوقی و شورای مرکزی جبهه ملی را بازداشت کردند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. شما در این حال میتوانید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با آنها را در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به نشست گروه 7 و مسائلی که در ارتباط با ایران مطرح است. حمله اسرائیل به مواضع نیروهای ایران در نزدیکی دمشق را پی می‌گیریم.
این پیام رو به اصطلاح ایران میرسونه که اگر شما فرض کنید با حزب الله در کنار مرزهای ما میخواهید دست به اقدامی بزنید، ما اینقدر قدرت داریم که بیایم و متحدان شما رو در کنار مرزهای خودتون بزنیم و اگر لازم هم شد به درون مرزهای خودتون هم وارد بشیم. و
به موضوع افزایش فشارها بر فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران میپردازیم.
فقیهان حاکم در ایران همواره گفتن که ما اساساً اینجا زندانی سیاسی نداریم، آزادی بیان و دموکراسی در کشور حکم فرماست.
به مسئله افزایش نرخ تورم در ایران نگاهی میاندازیم.
اگر قرار است که ما به نرخ واقعی تورم نگاه کنیم، باید نگاه کنیم به اون کالاهایی که به اصطلاح تجارت پذیر هستن و چرخش کالا و دارایی در اونها بیشتر هست.
نامه 11000 نفر برای پایان حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را هم بررسی میکنیم.
همزه که مشاهده میشه از همه اخشار هستن، از تیفای مختلف، از جانبازان، از آزادگان هست.
و البته برنامه صدایی دیگر را هم در انتهای این مجله خواهیم داشت. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تایید کرده است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و وارد شهر بیاریتس فرانسه محل برگزاری اجلاس سران گروه 7 شده است. کاخ الیزه هم سفر آقای ظریف را تایید کرده و افزوده که وی در حال مذاکره با وزیر خارجه فرانسه است. همکارم جمشید زند که این خبر را دنبال کرده الان در استودیو همراه ماست تا برای ما از جزئیات بیشتر اون بگه.
سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. نشست روز یکشنبه سران گروه 7 صبح یکشنبه پشت درهای بسته آغاز شد. گفتگوها و نشست‌های دو جانبه هم همچنان ادامه داره و صحبت‌ها درباره ایران صحبت‌های بیشتر حاشیه‌ای بود، اظهار نظرهایی بود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا داشت در گفتگو با خبرنگاران، اظهار نظرهای کاخ الیزه بود و آقای امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه. اما خبری که در چند ساعت گذشته بقیه اخبار و گزارش‌های مربوط به نشست سران گروه 7 و تحت شعاع قرار داد، اول ورود یک هواپیمای رسمی جمهوری اسلامی به فرودگاه شهر بیاریتس در جنوب شرقی فرانسه محل برگزاری این اجلاس بود. اونطوری که خبرگزاری رویترز گزارش داده بود، این فرودگاه از روز شنبه تا دوشنبه به دلیل برگزاری نشست سران بسته بود، ولی این هواپیما تونست اجازه فرود بگیره چون هواپیمای رسمی جمهوری اسلامی بود. و رویترز گزارش داده بود ساعتی پیش که این هواپیما همون هواپیمایی که محمد جواد ظریف رو چند روز پیش به اسلو و پاریس برده بود. دقایقی بعد از این گزارش ها آقای عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه تایید کرد که آقای ظریف در این هواپیما بوده که به محل کنفرانس رفته به دعوت همتای فرانسویش آقای لودریان و برای ادامه مذاکرات در پاریس که دو روز پیش بود و الان ادامه خواهد یافت و ادامه داره در محل برگزاری کنفرانس سران هفت کشور. ولی آقای موسوی تأکید کرد که محمد جواد ظریف و هیئت همراه اون با هیچ یک از هیئت آمریکایی ملاقات و یا مذاکره نخواهند کرد. این چیزی که تأکید شده از طرف آقای موسوی. اما چند ساعت پیش از این تحولات چندین گزارش ضد نقیض ما داشتیم از محل برگزاری این نشست. اول به نقل از آقای ماکرون گفته شد که گروه 7 با ارسال یک پیام مشترک به ایران از طرف آقای ماکرون موافقت کرده، ولی آقای دونالد ترامپ این ادعا رو رد کرد و گفت که آمریکا به سیاست‌های خودش در قبال ایران ادامه میده و آقای ماکرون مثل آقای شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هم آزاد هست که به گفتگوهاش و مذاکراتش از طرف خودش و فرانسه ادامه بده، ولی نه به عنوان نماینده و یا میانجی گروه هفت. ساعتی بعدش آقای ماکرون گفت که از طرف گروه هفت برای مذاکره و گفتگو با ایران مأموریتی نداره ولی به گفتگوهاش ادامه خواهد داد. ولی ورود آقای ظریف محل این نشست در یکی دو ساعت گذشته بقیه مسائل رو تحت شعاع قرار داده، و با اینکه اشاره کردم آقای ظریف روز جمعه در پاریس با آقای ماکرون و لودریان ملاقات کرده بود. پیش از این در چند روز گذشته هم تایید شده که آقای ظریف از امروز قرار بود راهی چین، ژاپن و مالزی بشه برای گفتگو با رهبران این کشورها. قبل از اون هم گفته میشد که آقای ماکرون طرحی رو بررسی کرده شب گذشته که با آقای ترامپ یه جلسه نشست دو ساعتی داشته، این طرح رو مطرح کرده که اگر آمریکا راضی بشه مقداری از تحریم‌های نفتی ایران کم بکنه، یعنی اجازه بده که ایران حداقل به هند و چین مقداری نفت بفروشه، در قبالش ایران هم برداشتن گام‌های بعدی رو متوقف بکنه یا به تأخیر بندازه تا یک فرصت مناسبی برای ادامه گفتگوها بین دو طرف به وجود بیاد. ولی هنوز نه آقای ترامپ با این موافقت کرده و نه ایران با این طرح کاملا موافقت کرده.
بله، ممنون از همکارم جمشید زند که ما رو در جریان سفر غیر منتظره، شاید بشه گفت سفر غیر منتظره آقای ظریف به نشست سران گروه هفت قرار داد. اما در همین زمینه، در همین موضوع میمونیم. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیای آنلان پشت خط تلفن همراه ماست. سلام آقای تقی‌زاده، ببینید احتمالاً شنیدید که همکارم جمشید زند چی گفتن در این زمینه. من فقط یه نکته ای رو هم عنوان بکنم. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران تأکید کرده که در این سفر با هیئت آمریکایی ملاقات یا مذاکره‌ای صورت نخواهد گرفت، و همینطور آقای ترامپ هم گفته که هیچ اظهار نظر و کامنتی نخواهد داد در این زمینه. حالا میخوام ازتون بپرسم چرا الان که اجلاس سران هفت هست، آقای ظریف به شکلی غیر منتظره وارد شهر برگزاری اجلاس یعنی بیاریتس میشه، و این رخداد رو چطور میتونیم تفسیر کنیم؟
بدون تردید اتفاق مهمی روی داده، یعنی به نوعی شاید مکرون موفق شده دولت ترامپ رو به دادن امتیازی هرچند محدود در ارتباط با کاهش تحریم ها قانع بکنه. در غیر این صورت کمترین وقتی برای اینکه آقای ظریف سفر آسیایی خودش رو موفق بگذاره و به صورت ناگهانی عازم فرانسه بشه وجود نمیتونست داشته باشه. توجه داشته باشید که نخست وزیر هند هم همزمان در این اجلاس عنوان میهمان به سر میبره، و هندی‌ها بسیار علاقمند هستند در اندازه چینی‌ها که بتونن نفت ایران رو خریداری بکنن. امکان داره که این موضوع حالا مورد تایید جمهوری اسلامی هم قرار گرفته باشه و آمدن آقای ظریف یقیناً با تایید مقامات حاکمیت جمهوری اسلامی است که با وجود منع مذاکره برای آقای ظریف با آمریکایی‌ها و همینطور برای آمریکایی‌ها با وجود تحریمی که آقای ظریف رو کردن، رفتن ایشون مورد تایید هر دو طرف قرار گرفته باشه. اینکه بگن ما با آمریکایی‌ها صحبت نمی‌کنیم دلیل این نیست که دور یک میز روبروی هم بنشینن. در اتاق‌های همجوار دو هیئت نمایندگی میتونن بنشینن و نماینده فرانسه با هر دو در حال گفتگو باشه. احتمالاً همونطور که آقای زند هم در صحبت‌هاش اشاره کرد، برنداشتن قدم بلند در طول 10 روز آینده توسط جمهوری اسلامی در جهت کاهش تحریم‌ها و در عوض کاهش فشار تحریم های نفتی و همینطور فعال کردن یک خط اعتباری توسط اروپایی ها برای ادامه تجارت با ایران میتونه از موضوعات اصلی مورد گفتگوی دو طرف باشه.
با توجه به شرایط پیش اومده، آیا میتونیم این برداشت رو داشته باشیم که میانجیگری های فرانسه در حال به ثمر رسیدنه؟
حداقل در این راه قدم های قابل ملاحظه‌ای برداشته شده که این سفر غیر مترقبه رو توجیه کنه. قبل از این آقای مکرون با وجود انکاری که از هر دو طرف صورت گرفت علاقمند بود در کنار نخست وزیر استرالیا، نخست وزیر هند و میهمان دیگری که از اسپانیا دعوت کرده بود، یعنی نخست وزیر اون کشور، از آقای روحانی هم دعوت بکنه به عنوان میهمان در این اجلاس باشه. ولی در همون حد غیر رسمی گفته شد که در نتیجه مخالفت آمریکا دعوت از آقای روحانی صورت نگرفت. حالا در شرایطی که دعوت رئیس جمهور ایران من شده، آقای ظریف با وجود قرار داشتن زیر تحریم به جایی میره که در اتاق همسایه وزیر خارجه یا رئیس جمهور آمریکا نشسته، نشون میده که مکرون در این جهت حداقل قدم‌های مثبتی برداشته. یک فرمایه‌گذاری بدون هزینه است، ولی انتظار اون میتونه برای دو طرف بسیار با اهمیت باشه.
بله، ممنون. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا همراه ما بود در این مجله شامگاهی. حالا از شما در عزیزان دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
انگلیس بسیار کار زیرکانه‌ای کرد و باعث شد که این نظام اسلامی هر ثانیه دعا کنه ای کاش این کشتی ما هم اونجا میموند. دیگه شده بازی موش و گربه وضعیت این کشتی. اینجاست که این حرف پدر نظام این اسلامی خمینی میگفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند میفهمید. حالا اینجا ببینیم آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند یا نظام دیکتاتوری اسلامی هیچ غلطی نمیتواند بکند. کشتیتون، کشتی ما ایرانیا، پول ما ایرانیا رو توی اقیانوسا، تو دریاها به باد می. این سرمایه ما ایرانی هاست.
جناب آقای ظریف، شما در سوئد دو قسمت از صحبتاتون مضمونش این بود که 73% مردم ایران پشتیبان نظام هستند و در انتخابات رای دادن، و دو اینکه کشورهای خلیج فارس و احیانا آمریکا و اسرائیل دنبال تجزیه ایران هستند و میگن ایران is too big. خب ما فرض بر این میذاریم که شما واقعا صادق هستین در این صحبت، که البته عکسش قبلا ثابت شده. بیاید به این سوال فقط جواب بدید، چرا شما میترسید از برگزاری یک انتخابات آزاد که هر کسی و هر گروهی بتونه کاندید بشه و به کاندید مورد نظرش رأی بده؟
من خودم شخصا بر آقای حسن روحانی رئیس جمهور ایران احترام قائلم که دارن سعی میکنن در این آشفت بازار یک کشتی را یک جوری نجات بدن، به ساحلی برسنن. ولی میخواستم عرض کنم این وضعیتی که الان از نظر روانی، اقتصادی، فرهنگی در جامعه ما به وجود آمده است، این آرامش نیست، این حالت تسلیم است. این حالتی است که طوفان، مردم نمیخواستن طوفان بیاد که آمده است، و الان منتظرن که ببینن چه بر سرشون خراب میشود. چون اگر تحریم ها وضعیت کنونی ادامه پیدا کند، در ماه ها سالهای آینده وضعیت فاجعه باری خواهند داشت.
من فکر میکنم آقای روحانی راست میگه، امسال آرامش بیشتره. من که کلن اصلا بیخیال قیمت ها شدم، دیگه واسه هم مهم نیست مثلا میگم فلان مدیر دزدی کرده، دیگه اصلا همه چیو گذاشتم کنار، همه چیو گذاشتم تاخچه. من فکر میکنم راست میگه، آره آرامش هم بیشتر شده، دیگه کنجکاو نیستم ببینم چه اتفاقی داره توی این مملکت میفته.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
اسرائیل اعلام کرد که برای آنچه خونسا کردن طرح ایران برای اعزام پهپادهای انتحاری به آسمان اسرائیل خوانده، مواضع ایرانی در سوریه را مورد حملات گسترده هوایی قرار داده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم کامبیز غفوری.
پایتخت‌های سوریه و لبنان شامگاه شنبه و بامداد یک شنبه شاهد چند انفجار بودند. اسرائیل اعلام کرده که به اهداف مربوط به نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه‌های شبه نظامی هوادار جمهوری اسلامی در سوریه حمله کرده است. سخنگوی ارتش اسرائیل رسما حمله به سوریه را تایید کرد. ژنرال رونن مانلیست گفته است که نیروهای اسرائیلی برای جلوگیری از حمله برنامه‌ریزی شده نیروی قدس به مواضعی در روستای عقربا در جنوب دمشق حمله کردند. اسرائیل میگوید نیروی قدس سپاه پاسداران آماده میشد تا در روز پنجشنبه حملاتی را با هواپیماهای بدون سرنشین به شمال اسرائیل انجام دهد. حبیب حسین فرد، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره هدف اسرائیل از این حملات میگوید:
همینه که این بنیه هر گونه واکنش ایران و متحدانش بیش از پیش تضعیف بشه و همینه که این پیام رو به اصطلاح ایران میرسونه که اگر شما برسونید با حزب الله در کنار مرزهای ما میخواهید دست به اقدامی بزنید، ما اینقدر قدرت داریم که بیایم و متحدان شما رو در کنار مرزهای خودتون بزنیم و اگر لازم شد به درون مرزهای خودتون هم وارد بشیم و دست به اقدامات.
اما اسرائیل دهه ها بود که سیاست نه تایید نه تکذیب را برای اغلب عملیاتی که در خارج انجام میداد به کار می گرفت. در ماه‌های اخیر این سیاست در قبال حمله به گروه‌های شبه نظامی هوادار تهران در منطقه تغییر کرده و دولت اسرائیل برخی حملات را رسماً بر عهده گرفته است. حبیب حسینی فرد در مورد دلایل این تغییر سیاست معتقد است:
اسرائیل اصولاً یک چیزی داشتن به نام ابهام، حالا چه ابهام استراتژیک چه ابهام تاکتیکی، ما در نظر بگیریم اسرائیل اون دهه‌های قبل رهبران و فعالان فلسطینی رو هم که نابود می‌کردن در مناطق اطراف اسرائیل یا خارج از اسرائیل هیچ وقت اعلام نمی‌کردند. در مورد برنامه هسته‌ای و قدرت توان هسته‌ایشون همچنان ابهام استراتژیکشون رو دنبال می‌کنند. در مورد این حملاتی هم که در سوریه انجام می‌دادن ظرف این دو سه سال به نظر می‌اومد یک همچین سیاستی رو پیش می‌بردن، منتها دو سه عامل میشه تصور کرد که باعث شده که دست از این حساب پنهانکاری بردارن. یکی خودش انفجار اطلاعاته که اصولاً دیگه نمی‌شه پنهانش نگه داشت و این سر در برف رو بردن اگر اسرائیل با همون سیاست ادامه بدن. ضمن اینه که الان اسرائیل خودشون رو در موقعیتی می‌بینن به لحاظ توان و قدرت و امکانات که حد اعلام این و علنی کردنش رو خودش یک نوعی از قدرت نمایی و داره جنبه بازدارندگی می‌بینن که راحت الان دیگه اعلامش هم می‌کنن و بهش افتخار می‌کنن یا غرور می‌ورزن از این جهتش. و خب در این حال یک پیامی هم هست برای این همراهان تازه‌شون در منطقه کشورهای عربی که اسرائیل هر کاری از دستش بیاد علیه ایران انجام میده و در این جهت داره تمام امکاناتش رو به کار میگیره که به نوعی نظر مساعد این همراهان هم در رابطه با فعالیتی که میتونه علیه ایران بکنه جلب بکنه.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل عملیات تازه را گسترده توصیف کرده و در توییتر خود نوشته که این عملیات برای جلوگیری از حمله نیروی قدس و شبه نظامیان شیعه انجام گرفته است. ایران تا کنون واکنش عملی به حمله به نیروهایش در عراق و سوریه نشان نداده است. حبیب حسینی فرد افزایش قدرت بازدارندگی اسرائیل را از عوامل خیشتنداری جمهوری اسلامی می‌داند.
اینکه اسرائیل اصولا اینجوری دارن بی‌محابا عمل می‌کنن و علنیش هم کردن، خب یه مقداری قدرت بازدارندگیشون زیاد شده. سپر دفاع موشکی نسبتاً قوی که بر فراز اسرائیل دارن و در این حال امکاناتشون برای مقابله هم اینه که خب با F-35شون بیان تا خود ایران هم برن یا پهپادهاشون رو به کار بگیرن و حملات متقابل رو انجام بدن، و اگر خیلی هم مسئله بالا بگیره و حملات موشکی و پهپادی سختی هم از طرف مقابل از طرف متحدان ایران صورت بگیره و پای یک جنگ هم در میان بیاد، موقع خب آمریکایی‌ها باید نمی‌سن نگاه بکنن، اونها احتمالاً پاشون خواسته یا ناخواسته کشیده میشه و برای اسرائیل هم بد هم نیست. یعنی اونها زدن بسیاری از زیر ساخت‌ها و امکانات نظامی ایران تو چارچوب استراتژیشون می‌گنجه و برشون هم نمیاد که اگر حتی به اونجا هم بکشه و آمریکایی‌ها بیان وسط، بخشی از استراتژیشون که تضعیف هرچه بیشتر بنیه نظامی ایران و جمهوری اسلامی هستش تامین میشه.
محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، روز یکشنبه حمله به مواضع ایرانی را تکذیب کرد. ساعتی بعد از انتشار گزارش‌ها در مورد حملات به پایتخت سوریه، یک مقام حزب الله لبنان نیز اعلام کرد دو پهپاد اسرائیلی در جنوب بیروت منفجر شدند یا به زمین برخورد کردند. همچنین رویترز به نقل از یک مقام رسمی حزب الله گزارش داده که انفجار یکی از پهپادها خساراتی را به منطقه شیعه نشین زاهیه در جنوب بیروت وارد کرده است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
نرخ تورم 12 ماهه منتهی به مرداد امسال در ایران نسبت به دور مشابه پارسال به 42.2% رسید. این شاخص نسبت به تیر ماه 1.8% افزایش یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم در روستاها و شهرها به یک میزان رشد نداشته است. این نرخ همچنین در همه بخش‌ها یکسان نیست و افزایش قیمت کالاهای خوراکی بسیار بیشتر از بخش‌های دیگر بوده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد داشتم، ابتدا پرسیدم علت این تفاوت آمار گزارش شده چیست. احمد علوی:
این به دلایل گوناگونی برمیگرده. کالاهایی که معمولا بیشتر مصرف میشن و به اصطلاح تجارت پذیر هستن، مثل کالاهای خوراکی فرضاً، از اون جهت که فشار تقاضا براشون زیادتره، چرخه گردششون در اقتصاد بیشتره، اینها نرخ تورم رو بیشتر نشون میدن تا کالاهایی که کمتر مصرف میشه، تقاضا براش کمتره و چرخش دارایی در اونها کمتره. بنابراین اگر قرار است که ما به نرخ واقعی تورم نگاه کنیم، باید نگاه کنیم به اون کالاهایی که به اصطلاح تجارت پذیر هستن و چرخش کالا و دارایی در اونها بیشتر هست. به دلیل اینکه ما میدونیم که دولت در تعیین قیمت ها نقش داره و اختلال میکنه در کشف قیمت ها. یعنی چی؟ یعنی فرضاً همین نهادهایی که هستن مثل تعزیرات حکومتی یا فرضاً نهادهای صنفی، اینا نمیذارن قیمت بازار خودش رو نشون بده، یا فرضاً حتی واردات کالا که دولت تلاش میکنه قیمت ها رو تا اونجا که ممکنه پایین بیاره. بنابراین تنها در کالاهایی که ترخشش زیاده مثل کالای خوراکی، اونجا نرخ تورم در واقع میشه گفت که واقعی تر هست. در مورد شهر و روستا هم همینه، از اون جهت که به هر حال در روستاها دور از شهرها هستن، هزینه های حمل و نقل بر این کالاها به هر حال تاثیر میذاره، اونجا تورم بیشتره. و حتی این تنوع رو میشه در گروه های درآمدی جامعه هم دید، یعنی مثلا گروه هایی که بالاتر هستن یا پایین تر هستن.
حتی اگه تورم نقطه به نقطه رو در نظر بگیریم، در گزارش مرکز آمار گفته میشه که نرخ اجاره و قیمت خرید و فروش مسکن در مرداد ماه امسال نسبت به مرداد پارسال فقط 23% افزایش پیدا کرده، که خود این در تناقضی چشمگیر با گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های داخلی و حتی گزارش بانک مرکزی. آیا این تفاوت آماری رو واقعا میشه ریشه‌اش رو در پنهانکاری مراکز آماری جمهوری اسلامی دونست، یا چنین قصدی نیست و فقط آشفتگی اقتصادی ایران فکر میکنید دلیل اون باشه؟
دلایل گوناگونی این گزارش متفاوت از نرخ تورم رو توضیح میده. نخست اینکه این مراکز به هر حال روش‌های گوناگونی رو استفاده میکنن، مثلا بانک مرکزی یا فرضاً مرکز آمار ایران، یا حتی در مورد مسکن این مراکزی که فعال هستن در خرید و فروش مسکن. در مورد خاص مسکن باید گفت که این ناسازگاری بسیار زیاده. چرا؟ برای اینکه نرخ تورم تجربه شده از سوی عموم مردم یا میانگین و اون با این آمار نمیخونه، و خود این آمار با آمار تحولات قیمت مسکن که گزارش‌هایی در مورد اون میاد باز نمیخونه. همونجور که گفتم، یکیش مربوط میشه به روش‌های گوناگون، دو اینکه به هر حال هنوز دقت و شفافیت وجود نداره در آمار رسانی در ایران، و افزون بر اون روش‌هایی که ما داریم برای آمارگیری در ایران با استانداردهای بین‌المللی نمیخونه و به اون پیشرفتگی نیست. بنابراین این مشکلات وجود داره، اما در کنار اینها هم باید پذیرفت، کما اینکه خود مقامات هم گفتن، که آمار در ایران یک مسئله امنیتی هم هست. به همین دلیل هم هست رئیس پیشین مرکز آمار گفته بود ما آمار رو همش رو منتشر نمی‌کنیم، یا موقعی که منتشر می‌کنیم اول نزد مقامات و بعد اون چیزهایی که صلاح است در چارچوب حاکمیت ما منتشر میکنیم. و البته دستکاری آماری به دلایل سیاسی با انگیزه های سیاسی هم وجود داره.
گفتگوی بود با احمد علوی، کارشناس اقتصاد ساکن سوئد.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
وبسایت کلمه روز شنبه نامه 11000 شهروند ایرانی را منتشر کرد که از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی پایان دهد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد. خب گویا این برنامه برای بخش دیگه‌ای در نظر گرفته شده، از شما پوزش می‌طلبم. به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه‌های رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه صدای دیگر، حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
اعتراض ممنوع، از پخش کردن گل در واگن مترو گرفته تا نوشتن نامه و اعتراض به استبداد جنسیتی. زنان ایرانی به بهانه‌های مختلف بازداشت می‌شوند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید.
ما 14 تن در برابر همه نابرابری ها به پا خواسته و خواهان رفع تبعیض هستیم و دیگر نمی توانیم نگاه حقارتبار نظام را در مورد خودمان بپذیریم.
آثار استعفا و کنارگیری رهبر جمهوری اسلامی و برچیده شدن سیطره ولایت مطلقه فقیه و همه عوامل حکومت اسلامی از کشورم هستم.
ما میخواهیم تدوین قانون اساسی ایران بر پایه منشور جهانی حقوق بشر و نگاه آن بر کنوانسیون های جهانی باشد. ما میخواهیم همراه با مردم عزیز ایران فریاد زنیم جمهوری اسلامی باید برود و حکومت سکولار دموکرات تشکیل گردد.
حال که با وضوح مشخص شده است که نه تنها اصلاح طلبان همدست اقتدارگرایان در سرکوب مردم بوده و هستند، بلکه آپارتاید در اشکال مذهبی و جنسیتی بخشی از ذات جمهوری اسلامی است. ما به این نتیجه رسیدیم که نه تنها جمهوری اسلامی غیر قابل اصلاح است، بلکه تنها راه حل انحلال جمهوری اسلامی و تشکیل یک حکومت سکولار دموکرات مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
جمهوری اسلامی طی 40 سال حکومت به هیچ گونه از نیازها و مطالبات اساسی مردم پاسخ نداده و اعتراض کنندگان رو مورد پیگرد حکومتی قرار داده و جان آنها برخی از آنها رو گرفته و به زندان افکنده.
امروز ما در برابر نابرابری های حقوقی و جنسیتی معترض بوده و با تمام وجود و با تمام توان به پا خواسته تا براندازی حکومت آخوندی و برقراری حکومت سکولار دموکرات بر جای نقیب نشسته.
از همه مردم عزیزم تقاضا دارم سکوت 40 ساله رو بشکنن و با ما یک صدا بشن. نه به جمهوری اسلامی، نه به جنگ.
این صدای تعدادی از 14 زنی بود که با امضای نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی خواستار استعفای او شده بودند. زنانی که حالا دست کم 5 تن از آنان بازداشت شدند. آنگونه که رضوان مقدم فعال زنان ساکن برلین میگوید، لااقل در مورد شهلا انتصاری که روز 5 شنبه 31 مرداد ماه بازداشت شد، معلوم نیست که کدام ارگان اطلاعاتی آنها را بازداشت کرده است.
متاسفانه دیروز مطلع شدیم که شهلا انتصاری از فعالان جنبش زنان ایران و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفر توسط نیروهای اطلاعاتی، حالا هنوز معلوم نیست از طرف اطلاعات سپاه بودن یا ارگان دیگه، در خونه بازداشت شده. شهلا وضعیت جسمانی بسیار نامناسبی داره، هم از نظر قلبی و هم از چند ماه اخیر عمل جراحی خیلی سختی داشته، مشکل فشار خون داره و مسئولیت جان شهلا انتصاری به عهده کسانی است که ایشون رو در یک شرایط بسیار ناگوار جسمی بازداشت کردن.
اما جرم این بازداشت شدگان چه بوده؟ آنها در بیانیه خود در اعتراض به آپارتاید جنسیتی که آن را حاصل نگاه مردسالارانه نظام فقاهتی دانستند، نوشتند که علیه این نظام ضد زن که ارزش‌های انسانی آنها را محو کرده به پا خواستند. گیتی پورفاضل از امضا کنندگان این بیانیه در مورد هدف آنها از انتشار این متن میگوید:
هدف ما همون شعارهایی بود که ما اول انقلاب میدادیم. ما به دنبال دموکراسی بودیم، میخواستیم اصول دموکراسی در این مملکت پیاده بشه که بزرگترین پایش اندیشه آزاد و اندیشه و بیان آزاد هست که ما الان 40 سال از اون محروم شدیم. شما ببینید که در کشور ما چی میگذره. واقعا حق مردم پایمال میشه به دلیل اینی که از احساسات مردم سوء استفاده شد و آمدن با کلمه جمهوری مردم رو گول زدن، اسلامی رو در کنارش نشوندن و بعد هم که آمدن گفتن اصول اسلامی باید پیاده بشه. خب پس این وقت مسئله جمهوری چی میشه؟ معنای جمهوری چی هست؟ معنای جمهوری این هستش که این مردم هستند که حاکمیت رو تفویض میکنن به مسند نشینانی که در بالا نشستن و باید مملکت رو اداره بکنن. الان مردم ما چه مشارکتی در پیشبرد اهداف خودشون دارن؟ چه مشارکتی در امور سیاسی خودشون دارن؟
بر اساس اخبار منتشر شده تا کنون نرگس منصوری، فرنگیس مظلوم، فاطمه سپهری، شهلا جهانبین و شهلا انتصاری بازداشت شدند. بازداشتی که به گفته منصوره شجاعی، فعال زنان ساکن هلند، در ادامه سیاست‌های 40 سال گذشته جمهوری اسلامی است.
در واقع بحث کردن بر سر مسئله زنان عموماً جرم محسوب شده، چه به شکل مسالمت آمیزش، چه به شکل حرکت‌های فردی، چه به شکل اعتراض‌های مدنی، اصولاً جرم انگاری شده. ولی به هر حال این فقط بحث آپارتاید جنسی نیست. دوستانی که شجاعانه این نامه را امضا کردن خواست‌های دیگری هم داشتند و این خواست‌ها نشانه گرفته موجودیت جمهوری اسلامی را. هرچند اگر این نشانه گیری هم این نامه نداشت، این برخورد بر سوی جمهوری اسلامی می شد. در این که این خواست می تونه طور دیگری مطرح بشه، می تونیم بعداً روش صحبت بکنیم، این که چه اشکالی داشت، چطور می تونه هزینه رو کمتر کنه، چطور می تونه عمومی تر بشه، چطور می تونه بسیج عمومی رو جلب بکنه. اینها نقطه‌ای که میشه به حرکت این خواهران شجاع گرفت. در شجاعت حرکت اینها حرفی نیست، در اینکه جمهوری اسلامی با اینها برخورد بسیار بسیار خشونت آمیز و غیر عادلانه و سرکوب گرانه ای هم کرده بحث نیست، ولی هیچ کدوم اینها مانع از این نمیشه که ما یک حرکت رو در تمامیت خودش نگاه کنیم.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
امضا کنندگان نامه خطاب رهبر جمهوری اسلامی همچنین تاکید کردند که پس از انقلاب و برقراری رژیم جمهوری اسلامی بسیاری از حقوق اولیه و انسانی زنان ایرانی سلب شده و هر کس علیه این تبعیض جنسیتی لب به اعتراض گشوده به توهین و تحقیر، ضرب و شتم و حبس و حتی در مواردی به شکنجه و اعدام گرفتار شده است. استناد این نامه در آخرین مورد میتواند به سه زنی باشد که به اتهام حضور در متروی تهران در روز 8 مارس به 55 سال زندان محکوم شد. مشکان کشاورز، منیره عربشاهی و یاسمن آریانی از معترضان به حجاب اجباری هستند که هم اکنون در زندان قرچک به سر میبرند. اما چرا جمهوری اسلامی این چنین در برابر زنان سفارایی میکند؟ سمانه سوادی، حقوقدان ساکن بریتانیا، پاسخ میدهد.
من فکر میکنم جمهوری اسلامی کاملا متوجهه که دامنه این حرکت ها در یک واگن متوقف نمیشه، خیلی فراتر از اینها میره. در طول دهه گذشته به واسطه فعالیت در شبکه های مجازی، حتی افزایش مهاجرت ایرانیان باعث شده که آگاهی زنان نسبت به آن چیزی که میخواهند و آن چیزی که حق خودشون هست افزایش پیدا کنه. و جمهوری اسلامی هم کاملا میدونه که مسئله فقط روسری نیست، مسئله فقط حجاب نیست، مسئله حق انتخاب زنان بر بدنشون هست. فکر میکنم ما زنان در ایران در یک قفسی بودیم که شاید تا 2 دهه قبل جمهوری اسلامی هر از گاهی در قفس رو باز میکرد و به ما یک آزادی های خیلی محدودی میداد. مثلا در یک بازی خاص زنان اجازه داشتن برن یک بازی والیبال رو ببینن و بسیار هم خوشحال میشدن. اما الان این آگاهی انقدر افزایش پیدا کرده که حکومت کاملا میدونه که اگر در این قفس باز بشه این زنان دیگه قابل کنترل نیستن، دیگه فقط این که بخوان حق حجاب اختیاری رو در واقع داشته باشن خواستشون نیست و میخوان دامنه این حق انتخاب رو گسترش بدن به تمام عرصه های دیگه زندگی.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد مسائل مشکلات زنان ایرانی با ما و دیگر شنوندگان برنامه صدای دیگر در میون بگذارید. کافیه پیام خودتون رو به شناسه کاربری فردگرام بر روی کانال تلگرام رادیو فردا ارسال کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.